بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. عرض شد که ولو نتوانستیم یک قانون کلی از روایات به دست بیاوریم که اوامر تقیعی مجزی از اوامر اختیاری است، لکن در موارد خاصی از اوامر تقیعی میتوان اجزاء رو استفاده کرد. خب تفصیل بحث و ریزکاریاش در فقه هست که بحث تقیه از مباحث مهم، هم شبهات مربوط به تقیه که سلفیه مطرح میکنن پاسخ داده بشه، هم احکام فقهی تقیه واقعا میطلبد یه قاعده فقهی پردامنه است، جای خودش باید بحث بشه. دیگه اینجا ما فقط خواستیم اشاره ای داشته باشیم که چون بحث عوامر اضطراری و اجزاش از عوامر اختیاری بود که خالی نباشه از اشاره به این مطلب، والا بحث تفصیلیش جای خودش. ما اشاره کردیم در مرحله دوم موارد خاصی داریم که ادله این موارد ازش استفاده می شود اجزاء امر اضطراری تقیه از امر اختیاری. گفتیم از این سه مورد یه مورد را مختصر اشاره می کنیم و این بحث رو دیگه تمام میکنیم. مورد اول در بحث صلات بود. ولو جمعی از فقها در صلات هم قائل به عدم اجزا هستند، مرحوم آقای خویی و جمعی از تلامذشون، لکن به نظر ما روایات تقیه‌ای در باب صلات ازش اجزا استفاده می شود. خیلی سربسته گفتیم سه طائفه روایت داریم. طائفه اول نهی می کرد از صلات خلفهم، گاهی تعبیر میکرد اینا کل جدارن، نماز پشت سرشون نخونید. حتی در بعضی از روایات تغلیظ و حرمت تکلیفی استفاده میشه. این روایت کل جدار حرمت تکلیفی نه، از بعضی از روایات که میگه امام فاسق است و کن مثل این یه معونه به اون می شود استفاده می شود، حتی حرمت تکلیفی هم داره. حالا کاری به ریزکاری حالا نداریم. یه طائفه. طائفه دوم مضمونش این بود من صلا معهم فی الصف الاول کمن صلا مع رسول الله فی الصف الاول. ببینید بعضی از اعلام فقط اشاره است، توضیح است کردم تو فقه. بعضی از اعلام تلامذه مدرسه نجف می‌فرمایند این طائفه اول و دوم تعارض می‌کنند و تساقط می‌کنند. یه طائفه میگه پشت سرشون نماز بخوانید، یکی میگه نخوانید. تعارض و تساقط باید بریم طائفه سوم. خب عرض ما اینه که طائفه دوم ما قرائن داریم بریم که در مورد تقیه است. چطور تعارض؟ یکی از اعلام تلامذه مرحوم آقای خویی است. ما قبول نداریم این تساقط رو. روشن اختلاف مورده. طائفه اول که میگه کل جدارن، یعنی در صورتی که تقیه نباشه، اضطرار نباشه، و از روایات طائفه دوم استفاده میشود که مورد اضطراره، مورد تقیه ایست، لذا لا تعارضه. حالا طائفه سوم که به این طائفه برای اجزا دقت بکنید، روایاتی است که مدلولشون این است که پشت سر اینها نماز بخوانید مشروط بر این که قرائت رو خودتون به صورت اخفات بخوانید، حالا به شکلی که اونا متوجه نشن طبیعیه. باب 33 از ابواب صلات جماعت رو در وسائل ببینید، صحیحه علی ابن یقطین، صحیحه حلبی، اقرا لنفسک و ان لم تسمع نفسک. روایت میگه پشت اینا نماز بخونید و قرائت رو بخون، اینقدر آهسته بخون ولو خودت هم نشنوی، ولی قرائت رو آهسته بخون. صحیحه حلبی، فقر خلفه سمعت قرائته ام لم تسمع. وقتی اقتدا کردی بهش قرائتت بخون، چه قرائت امامو بشنوی چه نشنوی، چون نسبت به امام عادل داریم. اگر قرائت امام رو نمیشنوی، بعضی میگن مستحب قرائت رو بخونی، ولی اینجا میگن چه قرائت امامو شنیدی که نشنیدی، قرائت بخون. حالا این که این روایات طائفه سوم حمله بر استحباب میشه یا حمله بر وجوب میشه، اینم بحثی است الان وارد نمیشیم. حضرت امام هم اینجا یه بحثی دارن، بعد میگن فالمسئلتو مشکلتون، ولی نه حالا قرائن بر استحباب داریم، کارهای فقهی کار نداریم. ولی نکته ای که میخوایم عرض کنیم این است که از مجموع روایات باب صلات ما استفاده می کنیم که اوامر اضطراری در باب صلات مجزی است. مثلا همین طائفه سوم اگر گفتیم روایات میخواد حرمت تکلیفی رو برداره، بگه پشت سر اینا خم و راست بشید، هیچ اجزا هم نیست، و چرا امام میفرمان قرائتت بخون، قرائت رو بخون. حالا حتی مدلول التزامی استفاده میشه که در مباحث دیگه تقیه ای اجزا است، ولی قرائت رو نبخوند من، اما در موارد دیگه سجده بر مهر مثلا معلوم میشه اجزا، مشکلی نداره. حالا تفاصیلش در فقه دیگه، ولی بالاخره در کتاب الصلات ما عرضمون این است چه تقیه مداراتی، چه تقیه خوفی، از بررسی روایات اجزا استفاده میشه. لذا از اون قاعده عدم اجزا، قاعده کلی عدم اجزا خارجه. مورد دوم در وضوست، دیگه بحث نمی کنیم، فقط اشاره عنوان رو ذکر می کنیم. لوزتر به این که وضو بگیرد با غسل نه با مسح. ما میگیم ادله داله بر اجزا. یه شاید 20 سال قبل ما رفتیم طائف، حالا اون زمانم محظور داشت، سخت بود، اجازه نمیدادن. رفتن طائفم به این دلیل بود که یه جمعی از سادات رو ما کشف کردیم از اولاد امام زین العابدین صلوات الله و سلامه علیه که اینا سنی شده بودن یا سنی بودن دیگه. با بعضی از جوانهاشون در مکه گفتگو کردیم و حالا سی لطیفی بالاخره یه جمعیشون انقلبوا الی تشیع و الان تشیع خیلی قویی دارن، دو سه تاشون نجف دارن درس میخونن، طلبای جوانی. خب اینا سنی بودن از اولاد امام زین العابدین، لکن از اهل سنت بودند. و بعد یه وقت به یه جایی رسید که یه مسابقه بین این جوانهای سنی، هنوز سنی بودن، شعر فرزدق نسبت به امام سجاد علیه السلام، قبل از اینکه شیعه بشن بهشون اینجوری گفته شد که خب شما جدتون امام سجاد، جایگاه خودتون مگه میدونید؟ نمیدونید فرزدق این اشعار بلند رو نسبت به امام سجاد گفته؟ یا سائلی این حل الجود و الکرم و عندی بیان اذا طلابها قدموا هذا الذي تعرف البطحاء بطعته والبيت يعرفه والحل والحرم هذا ابن خير عباد الله كلهم هذا التقي النقي الطاهر علم هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله بجده أنبياء الله قد ختموا وليس قولك لا أعرف بظائره العرب تعرف من أنكرت والعجم يقضي حياء ويقضى من مهابته فلا يكلم إلا حين يبتسم. اینا رو این جوانهایی که هنوز سنی بودن از حفظ کردند، آمدند و یک مجموعه یکی یکی خوندند و خلاصه کم کم هم به سمت تشیع. ما یه وقتی بنا شد بریم طائف از نزدیک اینا رو ببینیم، خیلی شهر رزقکم الله بعد الحج و زیارت النبی، انشاءالله طائف هم بریم، شهر زیبا و قشنگ و باقای انگوری خیلی خوب. و خب اینا یه جوری شد به یک جایی رفتیم که اینا بالاخره متعصب قح بودن. من دیدم دیگه چاره ای نداریم، اینجا میخوایم وضو بگیریم، تمام چشم ها متوجه ماست. قبل از همه صحبه، همه شبه ها و همه و شما جدایید، شما اصلا از مسلمان ها دورید، چنینیدم. خب دیدم بعد خیلی تلطیف شد، بعدن بین همونا با مهرم رفتیم نماز خوندیم، ولی اول کار بود. اگر اونجا ما در آغاز یه مسیر دیگر بلا فاصله میدم، ببینید ما که گفتیم شما از همه مسلمان ها جدایید، شما اصلا وضع دیگری دارید، شما حالا بیای اثبات کن. خب ما مجبور بودیم وضوی با بله، غسل و بالاخره نماز با تکتف و بله، ولو بعد عاده کردیم، ولی میخوام بگم که بالاخره بله چی؟ آمینم بله، آمینم گفتن پشت سر ما، بله پشت سر ما گفتن آمین، چون ما امام جماعتشون بودیم، اونا آمین گفتن ولی ما نگفتیم. بله بله. خب حالا گاهی پیش بیاد اینجوری در باب وضو آدم مجبور میشه بالاخره تقیه یقتضی غسل کنه به جای مسح. به نظر ما روایات دال بر اجزاه، ولی آدم احتیاط میکنه در عمل، ولی نه روایات این باب دال بر اجزا. مورد سوم در حج هست. بله 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 بله، دال بر اینم خواهد بود بلا شبه. طائفه سوم از یا مورد سوم بحث حج است که بسیار مبتلا به است، غالب اتفاق میفته در وقوف به مشعر و عرفات، مخصوصا بحث تقیه مطرح میشه. عرفه حقیقی غیر از اون روزی است که، یا اون عرفه ای که بالاخره شیعه و حجت بهش رسیده، غیر از اون روزی است که اونا اعلام کردن عرفه است، عویسه هم است. خب بعضی قائل به اجزا نیستن. همین امسال یک خانمی تک در کاروان به من، اون مسئول امور روحانیون، گوه آجا عویسه ای داریم. این خانم میگه من مقلد آقای فلانی هم میشورم، قائل به اجزا نیست، آمدم حالا میخوام برگردم دوباره عرفات روز بعد. حالا اونایی که حج رفتن میدونن چه خبره، چه جور میشه هستن. یه خانم تنها از عرفات آمدن دوباره برگرده، من برگردم عرفات باز دوباره بعد شب بیامیش که نیست مشعر بمانم، و چون قائل به اجزا مثلا نیست ایشون. حالا من گفتم ایشون احوت داره چیز نیست، به او احوت میشه رجوع کنید و تفهیم کنید بهش، سخت مشکله. ولی بعضی داریم حالا قائل به اجزا، در گذشتگان که فتوا میدادن، الان بعضی میگن احوت عدم اجزا، این که مجزی نیست و خب خیلی هم سخت میشه بعد. لکن به نظر ما در باب حج مخصوصا در مواقف، ما روایات دال بر اجزاست که حالا در باب حج به نظرم اشاره کردیم، بحث کردیم دیگه، اینجا وارد نمیشیم. این سه مورد به نظر ما از سه مستاق است برای اینکه اجزا در این سه مورد هست، ولی در سایر موارد بفرمایید. یعنی مثلا یه تقلیبی بگیم، حالا که اینا اینجوریه پس در طلاق هم همینه، پس در معاملات هم همینه. حتی امام، ببینید حالا امروز که بله بعضی از اصطلاحات و بعضیا چی میگن بگید، مقاصد و شریعه و یه حرفا و اونا، که بعضی ها از این راه ها وارد بشی کار راحت میشه خیلی، لکن اونا که قابل گفتن نیست به نظرم در یک فضای علمی شیعی، اونا خیلی جایگاه نداره. ولی ببینید ما بگیم چون اینجا اینجوریه چنین، الان یه مورد اشاره میکنیم، امام که قائل به اجزاء مطلقا، یه مورد کلمه احله الله هم هست، میگن آقا مشکل حمله بر وضع کنیم و عملا اجزاء بگیم. لذا غیر از این سه مورد به نظر ما در سایر موارد دلیل خاص بر اجزا نداریم. حالا تا اونجایی که ما استقصا کردیم موارد رو در رساله تقیه، دلیل عام بر اجزا هم نداریم. لذا فقیه علی القاعده باید فتوا به عدم اجزا بده. مثلا ببینید در باب طلاق، حالا دیروز یکی از دوستان خوندن عبارت امام رو، نمیدونم آقای زمانی هست یا نه، ایشون بود به نظرم عبارت امام رو خوندن، حتی در طلاق اونم در باب بی یه جایی به مناسبت میگن، حالا عبارت دوستان دیگه هم ببینن، حتی در طلاقشون قائل به اجزا میشن، ولی صعب جدا. ایشون از کتاب البیع امامی جمله خوندن که کان یدل بر اجزا دیروز. ببینید در باب طلاق مصادیق هم زیاده، فراوان، الان در کشورهای عربی بسیاری مسئله مبتلا به هست، کویت، قطر، عربستان. حالا گاهی بعضی جاها طبق این احوال شخصیه رو میگن به قضات خودتون مراجعه کنید، اما گاهی قاضی زن، گاهی زن هست خودش میره مراجعه میکنه به اهل سنت، شوهر رو میکشونه به دنبال خودش. خب رفتن در محکمه اهل سنت، قاضی حکم طلاق داد و اجرا کرد طلاق رو بدون شهادت عدلین. حالا ثمرم اینجا ظاهر میشه، این بعد آثار خاصی در جای خودش داره. اگر بگیم مجزیه، یعنی همین طلاق طلاق فصل شیعیست، زن عده نگه داره و سایر آثار و اینا، اما اگه قائل به عدم اجزا شدیم، مرد طلاق داد، همین طلاق تقیه‌ای اضطراری، مرد یا زن از دنیا رفتن، هل یحکم علیها انها زوجته؟ چون طلاق اضطراری بوده مجزی نیست، این خانم هنوز خانم این آقاست، که مثلا آقا اگه مرده یا زن مرده فرقی نداره، ارث میبرن ارث نمیبرن، سارع احکام چجوریه؟ خیلی متفاوت میشه. قائل به اجزا بشیم یه جور، قائل به اجزا نشیم شکل آخر. یا در ابواب معاملات که حالا ریزکاریاش نمیگیم، موارد مختلفی داریم که بسیار هم پرثمر است. یا دقت کنید در احکام طهارت و نجاست، اینم خیلی مهمه. علل قاعده حضرت امام باید قائل به اجزا بشن، چون اصرار دارن میفرماین علل قاعده حکم اضطراری تقیه‌ای مجزی از حکم اختیاری است. حالا ببینید یه بحثی است، آیا محل آغشته به بول با تجفیف و خشک شدن پاک میشه؟ اگه بعد دوباره اونجا رطوبتی آمد دیگه پاکه یا پاک نیست؟ و قاطبه اهل سنت میگن با تجفیف پاک میشه. خب حالا کسی دست زد اینجا، بعد بین رطوبت در حالت تقیه مثلا، آیا مجزیه یا نه؟ موارد اینجوری فراوان داریم. ببینید حضرت امام که قائل به اجزا اند در مطلق موارد تقیه، به اینجا که میرسن در مواردی مثل طهارت العرض یا طهارت و بعض اعضاء البدن اذا مسحه بالجدار که تقیه اهل سنت است، را تفصیلش مطالعه کنید خودتون، روایت داره احله الله. اینجا من در نوشته خودم نوشتم لا ينقضی تعجبی از حضرت امام. اینجا که می تو رسائلشون صفحه 209 مراجعه کنید، باز اون چاپی که ما دارم، به اینجا که میرسه ذیل این موارد روایت احله الله داره، امام میفرماین حمل این روایات بر احکام وضعیه مشکلتون یحتاج الی تکلف. شما این رو ببینید، مقایسه کنید با اون موارد دیگری که امام احله الله داره، چه فرق بین این موارده؟ چطور در اون موارد احله الله حمل بر وضعی میشه بلا تکلفین، اینجا که میشه حمل بر وضعی میشه مع تکلف؟ خب تعصب نسبت به حضرت امام رو ما هم داریم، قبول داریم. نگاه کنید اگه توجیهی باز به نظرتون رسید بفرمایید تا استفاده کنید. خب هازا تمام الکلام در صورت دوم از سه صورت باب اجزا، که اجزاء امر اضطراری از امر اختیاری بود. خلاصه بحث این شد در اوامر اضطراری، اول بحث کردیم نسبت به غیر موارد تقیه، سایر اضطرارها اشاره کردیم، اطلاق اوامر اختیاری وارد یا حاکم بر ادله اضطراری است. لذا اگه اضطرار در وقت برطرف شد قائل به اجزا نیستیم، اگه در خارج وقت برطرف شد با حکم اصول عملیه قائل به اجزا شدیم. در وقت اگه استقرار برطرف شد، اگه اطلاق ادله رو کسی قبول نکرد، نوبت به اصول عملیه رسید. بعضی گفته بودن اشتغال، بعضی استصحاب بقای تکلیف، ما گفتیم اصالت البراءه، ولی نوبت نمیرسه به اصول عملیه. نسبت به اوامر تقیه‌ای اضطراری عرض کردیم جمعی از فقها مطلقا قائل به اجزاء هستند. ما از ادله 5 بیان 4 بیان رو اشاره کردیم، هنوزم بحث بیشتر میطلبه دیگه، ما همین مقدار گفتیم، بس این مقدار آشنا بشید با این بحث. ما گفتیم ادله عامه دلالت نمی کنه بر اجزاء امر اضطراری تقیه‌ای از امر اختیاری، لذا اعاده و قضا لازمه. در ضمن اشاره کردیم نعم در موارد خاصه ای از ادله خاصه استفاده میشه اجزاء امر تقیه‌ای از امر واقعی. این موارد خاصه فعلا 3 مورد بود، یکی در وضو و غسل ها کذا، دوم حالا غسل خیلی نکته اختلافی هم نداره، شاید مبتلا به هم نباشه، ولی یکی وضو، دوم صلات و سوم باب حج. خب با این مباحث صورت دوم تمام شد. صورت سوم در بحث اجزا، آیا امر ظاهری اگر کشف خلاف شد مجزیست یا مجزی نیست؟ یک مثال رو اشاره میکنیم، بعد اقسامش رو باید ذکر کنیم، بعضی از اقوال رو اشاره کنیم و قول مختار. خیلی هم کثرت ابتلا هست اینجا. ببینید یک مثال، حالا اقسامش رو بعد جلسه بعد اشاره میکنیم اگر عمری بود حیاتی. عرض میکنم که ببینید فقیه فکر میکرد که این بیانه معتبر است در موضوعات، یا در احکام شرعیه فکر کرد این خبر ثقه است، طبقش فتوا داد. 1 سال 2 سال 5 سال خودش مقلدینش عمل کردن، ثم من کشف الخلاف و دیده ای وای این روایت عبدالله ابن سنان نبوده، روایت محمد ابن سنان بوده، من دیدم ابن سنان، گفتم عبدالله ابن سنانه، بعدن دیدم محمد ابن سنانه. مگه نداریم مجتهد برمیگرده از رأیش؟ خیلی داریم برمیگرده، برگشت یعنی اشتباه کردم. خب اینجا حکم ظاهری قبلا بر طبق این بیانه که حالا در یک اصطلاح همه اینا احکام ظاهری هن دیگه عمل کرد، ثم من کشف الخلاف. آیا اعمال 1 ساله 2 ساله خودش مقلدینش رو باید قضا کنه یا نباید قضا کنه؟ بله؟ کجای رساله نوشته انشاءالله مرسید؟ برای خودش کشف خلاف شده، یعنی خودش فهمیده اشتباه کرده، عویسه ایست، همینکه به راحتی به اون کلمه اول رساله تمسک نکنید. هیچی، باید بحث کرد دید میشه قائل به اجزا شد یا نه. عویسه ایست اینجا، بسیار هم عویسه است. بعد میرسیم، مرحوم آقای بروجردی یه بیان برای اجزا دارن فی الجمله، بعضی دیگه دارن، مرحوم آخون یه تفصیلی دارن، بعضی از محققین میشن میفهمن نمیتونیم قائل به اجزا بشیم، کجا اجزا، به چه دلیل. حرف خیلی داره، اینجوری نیست که حالا خیلی به ظاهر و راحت بگیریم و بحث اجتهادی استدلالی و اصولیش مهمه. حالا این بحث مبتلا به مهمی است که حکم ظاهری برای ما به نحوی اجتهادن یا تقلیدن ثابت بوده. یک روز، دو روز، ده روز، یک سال، 40 سال عمل کردیم، ثم من کشف الخلاف. آیا مجزی است یا نه؟ آقا میفرمان انشالله مجزی است. حالا ببینیم للکلام تتمه، اقسام و مباحث بررسی کنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. میرسیم اصلا بحث میکنیم ببینیم چیه اصلا حکمه، یکی یکی حرفایی که لازم باشه میزنیم. حرف مرحوم آخون یه تقسیمی قائلا
باشه، وقتی خطا در اومد نشون میده که
هیچی، نشون میده که هیچی. خب حالا حکمم که نباشه، حکمم نباشه، تعذر و تنجز بوده، ثم من کشف الخلاف. نه اصلا نگاه کنید، ما که میگیم اینجا حکم ظاهری، مقصود این نیست که کسی که حتما معتقد است به جعل مماثل اینجا، مقصود همه مبانی رو در حکم ظاهری اینجا باید نگاه کنیم، بهش بحث کنیم. حتی هیچی فقط طریقیت باشه، بالاخره باید چیکار کنیم؟ بازم بحثه. صبر کنید، صبر کنید، ببینیم. شما بینشون باش که یه وقت
اگر آثار تاریخ احمد
برخوش حوالت مشخصه، برخوش حوالت مشخصه، تکبینه یا خوبی خصوصا تکبینه. حال شما خوب باشه، انتقی حله احله الله، چطور احله الله اینجا داله بر حکم چه بسکی نیست؟
حوالت خوب پاسه
تکبینه احله الله، آخر احله الله رو اشکام میکنم،
واقع رو منجز میکنم
احله الله، مثل اونجا
اینجا خوب موضوع فرق کنم.
یه نگاه به عبارت امام بکنید ببینید این توجیهات قابل گفتنه. یه نگاه بکنید عبارت امام. بله نخیر، نخیر، بس این است که رجوع به طاغوت حرامه. حق نداری مراجعه کنی به طاغوت. میگه آقا مراجعه بکنم یا نه؟ به حد شرک بالله. کجا معلوم؟ از کجا معلوم؟ و همین روایت هیچی. میگه آقا منو کشوندن اونجا، یا خانومم به من میگه بریم اینجا، آیا رجوع به طاغوت که شما میگید توی حد شرک بالله، اگه مجبورم اشکال نداره؟ امام میفهمن عیبی نداره. بله بله آی صبحانی، نمیدونم المبسوط، المحصول، البسیط، الان یادم نیست، ولی فرمودن.
بله نظر شما که حاکمه دیگه اون عدده،
ما گفتیم وارده.
عرضم اینه که اگر در داخل وقت در عذر تقیه برطرف بشه.
آقای دکتر بهرینی به شما سلام رسوند.
علیه السلام.
مشهد بودم بایدس روزی آقای دکتر بهرینی آمد گفت خواهد اسم ما رو که بردی من رو بیشارا شایدم الان هم این سوالات رو گوش میکنه بنده. الان مثل چیه مرکزی فقهی بانگ مرکزی اونجا هست. تو اسم ما رو که بردی. آقای رحمانی سلام برس.
اگر
حالا بفرمایید
اگر
بانگ
رحمانی رو پاوش جور کنه. اگر خوبه سلام خواهد اگر فایده نداره. اگر خوبه سلام خواهد